رادیو زیارت برگزار می کند. مسابقه قرآنی آیه آیه در بهار. برای شرکت در قرعه کشی 30 سفر زیارتی به مشهد مقدس و شرکت در مسابقه قرآنی آیه آیه در بهار، عضو کانال رادیو زیارت در پیام رسان ایتا و بله شوید. نشانی ما @ رادیو زیارت.
بسم الله الرحمن الرحیم. من حسین لورزاده هستم، اسمم رو زیاد شنید. سابقی برام شناسنامه گرفته بودن، اسمم رو آقا حسین معمارزاده لور گفته بودن. من کنیکو یاماموورا هستم. من باور کردم که سرنوشت آدم ها دست خودشون نیست، تقدیر جای دیگه می نویسن. این آقا همون فردیه که فرمانده شوشتری گفتن که از اینجا ببرین. کسی رو زمین افتاده بود، گفت من خیلی دارم میخواست آقای شوشتری رو ببینم، ولی سردار این طرفی نیومده بود. گفت اتفاقا همین کسی که اومد با تو صحبت کرد سردار شوشتری بود. نام یک مرد مثل یک خورشید میدرخشه. متولد 1261 خورشیدیه. رئیس علی.
سلام ما به کربلای ادحرت.
اما انگار دست تقدیر او رو به این اتاق آورد. 27/11/57 سپهبد قرنی به عنوان رئیس ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران انتخاب شد. خدا همونطور که آیه های خودش رو و اسم اعظمش خودش رو در میان قرآن خودش پنهان کرده، اولیا و مردمان خوبش هم در بین مردم پنهان کرده. صبح روز بعد حوالی ساعت 3:30 به وقت سحرگاه از شبکه 2 سیما، تهیه شده در گروه معارف اسلامی شبکه 2 سیما. هر سحر یک روایت.
این طرف کلون در میگه نام، اون طرف هم همه کفشای وصل شدت دل و پسم با سپر کشیدن سمت خدا، کوچه را شمرده تر قدم بزن، شب داره تو رو تماشا میکنه، ماه بای تازه پشت سرت، هی داره این پا و اون پا میکنه. از همه ولی با قصه ما دارا کرده، رسمشه هیچ کاریشم نمیشه کرد، کوفه با عاشق و بطا کرده، کوفه با عاشق و بطا اتفاق خوبیه،
زندگی لحظه هاییست که در پی هم می روند تا برای من یک تجربه تازه بسازند. با دانش و آگاهی تجربه ها زیباتر و لحظه ها پربارتر خواهند شد. پس از لحظات همراهی با شبکه رادیوی سلامت لذت ببرید و دانش، نشاط و آگاهی را با هم تجربه کنید.
زندگی
سلام
فهمه جان، خوش آمدی.
سلام آبجی، چطوری؟
خوش اومدی نمه خانم، خوش اومدی.
نماز روزتون قبول باشه.
شما ببخشید زحمت انداختمت.
چه زحمتی، انقدر خوشحال شدم طرحتون رو شنیدم مینا جان. شنیدم قراره چی کار کنید. الهی که خدا به همتون اجر بده. عالی عالی، با جون و دل اومدم که کمکتون کنم. حالا بگید ببینم ایده نظر پیشنهاد کی بود؟
ایده داماد؟ ایده معین جان.
کلا با معین چطور به ذهنتون رسید؟
خب عرض کنم که راستش عمه خانم، خب با نرگس سال پیش ما شب احیا افطاری دادیم. بعد امسال خواستیم که یه کار فرهنگی انجام بدیم، به خاطر همینم حالا علاوه بر افطاری بعد از افطار تصمیم گرفتیم از استادای دانشگاهی که میشناسیم دعوت کنیم تا یه کمی برامون نهج البلاغه بخونن. آفنی. و حالا استادای اسلام شناسی هم یکم راجع به دعاها و منزلت این شب عزیز برامون بگن.
خیلی عالیه، یعنی در اوج شعور و آگاهی از این شب بهره بردن خیلی خوب. اصلا زنده نگه داشتن این شب عزیز یعنی همین
دیگه. در واقع حالا هدف بچه‌ها این بوده که دقیقا به واژه خوبی اشاره کردی، شعور. با شعور این شب و زنده نگه
دارم. بله سعید جان، خیلی خوبه که پشت عبادتامون مطالعه و دانش باشه. بله.
دقیقا معنای رشد هم همین. البته من جسارت میکنم و کنار شما بزرگتر اساس صحبت میکنم.
حرفوشیه.
خب واقعیت اینه امشب یه فرصتیه برای رشد کردن. بله. این که ما فکر کردیم چطوری بتونیم مسیر رو برای رشد خودمون زیر سایه بزرگتر رو تو این شب عزیز فراهم بکنیم.
جانم این بهترین فکر بود مایی جان.
تازه فهیمه جان،
جانم
جانت بی بلا، قراره که امشب همراه بسای افطاری به مهمونا کتابم هدیه داشت.
واقعا قبول باشه ها. بعد این چیزی که بر من خیلی جالب و ارزشمند بود اینه که آقا معین و نرگس خیلی یارو دعوت کردن.
بله، و البته خب هر کسی هم که بخواد میتونه شرکت کنه ها، در اینجا برو همه بازه. بله.
این یعنی یه رشد جمعی.
دقیقاً.
خب حالا بفرمایید هر کدوم باید چه قدمی برای این رشد جمعی برداریم؟
زحمت که برات زیاد داریم فهیمه جان.
رحمت مینا جان.
میگم این سوالی که الان عمه فهیمه پرسید خیلی فرصت خوبیه ها برای همصحبتی با همسایه‌ها.
کدوم سوال؟
همین میخواین عرض کنم خدمتون اگه اجازه بدید. اشکال نداره. اول که سلام خدمت همسایه عزیزمون، تا تو عباداتتون قبول باشه الهی. این ایام رو هم خدمتتون تسلیت عرض میکنم، ما رو از دعای خیرتون بی بهره نذارید. میخواستم اینو بپرسم همسایه ها که به نظر شما هر کدوم از ما باید چه قدمی برداریم که تو شب احیا به رشد جمعی برسیم؟ چه قدمی باید برداریم که به رشد خودمون و جمع کمک بکنیم؟ با توجه به اینکه ماهیت شب احیا رشد و بیداری جان هاست.
آفرین آقا ما، این سوال درست و هوشمندانه ای.
بله
ممنونم،
دیگه کامل توضیح داد. منم سلام میکنم خدمت شما همسایه های عزیز، قبول باشه طاعتتون. انشالله که تو این شبها، تو این روزها، توی راز نیایش های خودتون، توی شب زنده داری های خودتون، اهالی خون زندگی رو هم فراموش نکنید. خیلی نکته خوبی رو معین گفت. واقعا در این شبهای عزیز فرصت بسیار خوبیه برای خودشناسی، برای اینکه با شعور بتونیم شب زنده داری بکنیم، به رشد خودمون، به رشد جمع کمک بکنیم، فکر بکنیم. حالا شما هر نظر و هر تجربه دارین واقعا ممنون میشیم که چه پیامکی چه تلفنی برای ما ارسال کنید.
تو همسایه محترم نظرشون رو به ما میرسونن، ما هم دست به کار بشیم برای امشب.
بفرمایید. شماره ها رو یادم رفت بگم. البته دیگه همسایه ها کامل میدونن. 3102 شماره پیامکمونه، 22652876 هم که شماره تلفنمونه. خوشحال میشیم، لطف میکنید مثل همیشه هر نظر و تجربه دارید دریغ نکنید و از طریق پیامک و تلفن برای ما ارسال کنید. ببخشید تا یادم نرفته همسایه ها بگم که من یه قولی یکی دو روز پیش داده بودم، اونم به درخواست شما همسایه ها بود، تماس گرفته بودین، گفتین اگه میشه یه روزو اختصاص بدیم به طب سنتی تو بخش درمانگاه مرغ. قول دادم که سه شنبه یعنی امروز این کارو انجام بدیم و گفتم بهتون خبر بدم. حتما امروز درمانگاه مهرمونو میپردازیم به بحث طب سنتی. حالا موضوعش هم میگم که اختصاصی در مورد چی میخوایم صحبت بکنیم. مهم بابا
جانم بابا
ببین حسابی تمیز شده کافه کتاب، یه نگاه بکن.
قربونه دستت برم من بابا، چون چه زحمت افتادی.
منم اجازه است نظر بدم داداش.
خواهش میکنم.
عالی شده، امشب ضیافت بندگی، همه چی باید درست و تمیز باشه.
فقط ببین یه سری لکه رو این میزای چوبی هست که تمیز نمیشه، نمیدونم هر کاری کرد. من فکر میکنم فهم لکه آب رو میزای چوبی ریخته شده، بعد باعث مرطوب شدن چوب شده. من یه راهکاری اصلا براش پیدا نکردم، نمیدونم چیکار باید بکنم.
یعنی میشه کاریش کرد؟
فکر کنم بشه. البته خب میدونیم بستگی به نوع لکه داره دیگه، همونطور که بابا سعید گفتن. من یکی از دوستام یادم میگفت که یه دستمال رو آغشته کنیم به مایونز، سس مایونز، بله، بعد گفت که بکشیم رو قسمتی که حالا چوب مرطوب شده، بعد اون وقت این چربی مایونز میتونه رطوبت رو از بین ببره.
خب پس همین راه امتحان میکنیم دیگه.
بله، در نهایت هم اگه دیدیم یه موقع نمیشه، یه خورده حالا چوب و سنباده میکشیم روش دیگه، چون فرم میزه جوریه که حالا فکر کنم با یه خورده سنباده از ریخ نمیفته.
آره. اینم مون جان در مجموع اینا هم جواب نداد، میشه میزو رنگ کرد ها؟
بله دیگه، اونم
یا با این لاکای لکه هست.
آها دیدم،
هر رنگی رنگ هم داره. آره مختلفو پوشون دیگه، یا حتی چه میدونم بتونه کاری هم میشه کرد دیگه.
خب اگه لازمه بتونه کاری بین شیارهای چوب باشه که میره برای فردا.
آره اینم حرفیه، درست.
پس با این حساب تا فرصت داریم بریم سراغش ببینیم اصلا چیکارش میشه کرد. آره.
من موافقم.
آره سلام، حیفه میشه حداقل اینجا کاملا میزا همه تمیز باشه، خیلی بهتره.
Oh. کشید به جز در هوای تو. ساکت کنار بحت خودم می نشینم و از یاد می برم همه را با صدای تو. آسوده دست می کشم از هرچه ادعاست، با یک نگاه ساده بی ادعای تو. با تو غزل به سادگی حرف می شود، چون بهتر از داده می افتم به پای تو. آسوده دست می کشم از هرچه ادعاست، با یک نگاه ساده بی ادعای تو. با تو غزل به سادگی حرف می شود، چون بهتر از داده می افتم به پای تو. دلیل بودن من گفتن از تو بود، تا من تو را به شعر بگویم برای تو. اصلا دلیل بودن من گفتن از تو بود، تا من تو را به شعر بگویم برای تو.
چه خوب. آره اتفاقا نرگس هم برام تعریف میکرد، چون بالاخره خب خود به خود در ماه مبارک مصرف شیرینی میره بالا دیگه.
بله بله،
هم زولبیا بامیه هست، هم مثلا خیلی ها شوله زرد استفاده میکنن، خرما استفاده میکنن،
فرنی مثلا
حلوار خیلی شیرین درست میکنن،
حلیم و مثلا شاید با شکر
شیرین،
یعنی هرچی شیرینیه در ماه مبارک رمضان جمع میشه. و این خیلی بعضی مواقع خطرناکه، حالا حواسمون باید
بدن میطلبه دیگه آدم تو روزه.
این که الان گفتی حالا توی دستور غذایی خود کافتون برای افطار این کار رو انجام داری، واقعا دمتون گرم، ایده بسیار خوبی بود که فقط به فکر درآمد تو کافه نیستی،
باید به فکر مردم سلامت مشتری هم باشیم دیگه.
اتفاقا این خیلی موضوع خوبی میتونه باشه که الان در بخش درمانگاه مهری که قول دادیم امروز در مورد طب سنتی باشه، در مورد همین بحث کم کردن مصرف شیرینی در ماه مبارک صحبت بکنیم. شما همسایه های نازنین، اگه الان سوالی دارین میتونید سوالات خودتون رو در این زمینه برای ما سریع ارسال کنید، و اگر حالا تا اونجایی که فرصت باشه سعی میکنیم که از طریق کارشناسمون پاسخگوی سوالات شما همسایه های عزیز و نازنین باشیم. ارتباط هم گرفتیم با کارشناسمون سرکار خانم دکتر الهام اختری، متخصص طب سنتی. خانم دکتر اختری عزیز سلام، وقت بخیر، تئاتر قبول باشه، خیلی خوش اومدیم به خونه زندگی.
درود احترام خدمت همه شنوندگان عزیز و شما مجری محترم.
زنده باشی. خواهش میکنم، باعث افتخار شما. خوبی؟
متشکرم، سلامت باشید.
خانم دکتر اختری، دیگه شما که بهتر از ما میدونید، ما در حضور شما نباید این صحبت ها رو بگیم. ماه مبارک، معلوم داشتم با بچه ها بحث میکردیم تو کافه، واقعا خود به خود مصرف شیرینیجات خیلی میره بالا، و این خب یه مقدار مخصوصا برای عزیزانی که حالا شاید مثلا دچار یه سری بیماری های زمینه ای به خصوص مثلا دیابت باشن، خطر آفرین میتونه باشه. از لحاظ طب سنتی چیکار میتونیم بکنیم که ما حداقل راهکار بدیم کم کنیم مصرف شیرینی رو در این ماه، حالا به ویژه در ماهای دیگه در طول سال کلا، حالا چون میگم این ماه چون این ماه خود به خود این مصرف میره بالاتر، و حالا اگر فرصت دارین یه مقدار مثلا در مورد تأثیراتش هم به ما بگیم ممنون میشم.
بله خیلی موقعیت مناسبیه برای اینکه تقابل عید و ماه مبارک منجر به این میشه که مصرف مواد شیرین توی مردم خیلی افزایش پیدا بکنه.
آفرین، اصلا این نکته رو حتی منم فراموش کرده بودم. ماه مبارک مقارن شد با بهار طبیعت و عید نوروز هم بود. بله کاملا حرف درستی زدین.
بله ببینید، ما هدفمون از اینکه روزداری افراد رو تشویق میکنیم که داشته باشن ایجاد یک پاکسازی و فمزدایی است که علاوه بر گرسنگی کشیدنه. حالا اگر افراد بیان اینو در وعده افطاری با خوردن مثلا حلوا شده و لوبیا بامیه شیره ها حلوه انواع شیرینی که به حال تو خونه ها هست و یه عده‌اش هم که به اسم طب سنتی میذارن، یعنی مثلا میگن سه شیره داریم چون طب سنتی مثلا تایید میکنه یا حلوه داریم چون طب سنتی تایید میکنه، اینها منجر به این میشه که فرد اصلا اون فوایدی که داشته از اون سمزدایی و گرسنگی کشیدنی که داشته بدنش ازش حذف میبرده تو قطع بشه. چون وقتی شما مصرف مقدار خیلی زیادی قند رو به بدن تحمیل میکنید، قند خود سرنوشتشون تو بدن اینه که تبدیل به چربی خواهند شد.
بله.
وقتی بدن نمیتونه مصرفش بکنه، بعد از افطار هم افراد حالا مثلا تلویزیون تماشا میکنن و خیلی به ندرت کسی هستش حالا
بدن
خیلی
زیاده فعالیتی بخواد بکنه. بله.
فعالیتی نمیکنن، حتما میخوابن بعدش و این تبدیل شدن به چربی ها به سرعت توی بدن ما شکل میگیره. یعنی این منابعی از قند که حالا به اسم قند طبیعی یا حتی قند مصنوعی مثل زوبیا بامیه فرقی نمیکنه، سرنوشت هر دوشون در بدن ما یکی است و تبدیل به چربی خواهد شد و این هستش که شما بعد از در واقع 4 هفته روزه داری و سختی که از افراد کشیدن میبینید که حتی این فشار که دو بعد اضافه کردن، اگر کبد چربشون گرید 2 بوده شده گرید 2.5 و این رنگ و روشون تغییر کرده، حالشون بدتر نفس میکنن، اختلالات گوارشی پیدا کردن و اینها همه عوارض اون زیاده روی در مصرف چیزای شیرینه. توصیه اکید من اینه که یکیشو انتخاب بکنن، یعنی اگر فقط یک قاشق اثر مثلا توی چایشون میزنن همینه و کافیست. و چون شما نون میخورید، برنج میخورید، سیب زمینی میخورید، میوه میخورید،
بله.
همه اینها منابع قند هستن برای بدن ما و وقتی شما اینها رو در کنار اون منابعی که طعم شیرین هم دارن قرار میدین، در واقع یک فاجعه در بدن ما اتفاق میفته و این بدن عزیز به سمت بیماری ها میره. حالا اگر فرد بیماری مزمنی هم داشته باشه، نقرس داشته باشه، فشار خون داشته باشه، دیابت داشته باشه، سندروم تفنن پولیکیستیک داشته باشه، اختلالات قاعدگی داشته باشه،
بله،
و اضافه وزن داشته باشه، طبیعتا این عوارض درش به شدت افزایش پیدا میکنه و درد
بسیار
خواهد.
بله. حالا خانم دکتر اختری عزیز، بعضیا این باور رو دارن دیگه، الان شما به این نکته اشاره کردین که مثلا میگن خب مصرف قند طبیعیه دیگه، الان مثلا سوال کردن که ما عسلی که الان شما اشاره کردین، بعضی حالا چایشون رو با عسل مثلا شیرین میکنن، اینو گفتن تا چه اندازه مثلا مجازه که ما مصرف بکنیم که آسیبی به بدن وارد نشه؟ آیا بعضی میگن نه هر چقدر مصرف بشه شاید زیاد تأثیر چندانی نداشته باشه؟
ببینید شنوندگان محترم باید توجه داشته باشن که یه بخش اندکی از شیرینی‌های طبیعی املاح هستن، یعنی اون مثلا یه بخش اندکی شناد آهن، منگنز، روی مس، یه مقدار مثلا ویتامین ب، بیشترش همون قنده، یعنی اون شیرین، طعم شیرین اصل یا طعم شیرین شیره یا مربا. مثلا شما شیره توت رو در نظر بگیریم، ما توت خوش رو به عنوان یک بنده فوق العاده سالم در نظر میگیریم و معرفی میکنیم، ولی وقتی تبدیل میشه به شیره توت، مثلا شما در یک قاشق غذاخوری سرپر شیره توتی دست شما مثلا 200 تا شیره توت دارید، در واقع
200 تا دونه توت باید باشه که اون یه باشه. بله کاملا درسته،
درست گرفته میشه. باید افراد توجه بکنن که این چه حجمی از مواد،
نگن حالا یه قاشق، اینجوری نگاه کنیم اون 200 تا توته.
بله دقیقاً، یعنی اصارش گرفته شده دیگه، جوشیده و تبدیل به اصاره شده. در خصوص شیری انگور هم همین صادقه، در خصوص عسل هم همین صادقه.
حالا خانم دکتر اختری واسخای میکنم میونه کلامتون اومدم، این عسل رو اصلا ماه مبارک رمضان نه، کلا در طول سال امکان داره بعضیا مثلا در طول روز 6 بار چای مصرف میکنن، توی هر 6 بار چای خوردنشون هم یه قاشق عسل میریزن، آیا این اشکال داره یا مثلا
بله
میشه؟
بله حتی برای بچهای سن رشد. یعنی حتی برای اینطور نیستش که ما این حجم از شیرینی رو بسوزونیم و مصرف بکنیم. یک نوبتش رو که از پنیر زن، دو نوبتش رو با توت خوش بخورن، دو نوبتش رو با یه دونه خرما، با یه دونه خرما. یعنی حتما با حواس اصلا بنویسن در طول روز دارن چه تعدادی از مواد قندی رو استفاده میکنن، هم طبیعی هم مصنوعی. حالا یه چیز خیلی با افتخار میان همیشه در مونگاه که پیش من میان، این جالب اینو شنوندگان توجه بکنن، خیلی اهل طب سنتی هم با افتخار 20 سال من قند و شکر نخوردم، بعد 35 کیلو اضافه وزن بره و کبد چرب. یه خب این افتخاری نیست، انقدر خرما و شیره و اصلا مصرف کرده و البته انقدر زیاد مصرف کرده که بدنش اصلا تعجب کرده، همه از بدنش تعجب کرده. یعنی باید نه از این مرگون بیافتیم در واقع، نه افراطی داشته باشیم نه تفریط.
بله خانم دکتر اختری پرسیدن که برای بچه‌هایی که در سن رشد هستن چقدر حالا شیرینی براشون طبیعیه و از چه حدی دیگه نباید مصرف بکنن؟ چون بعضیا میگن دیگه مادرن دلسوز هم میگن بچه‌ام در حال رشده، حالا از این قندهای طبیعی و شیرینی‌های طبیعی بهش بدیم، عسل و خرما و این داستانات ماشاءالله پهلوونی میشه برای خودش.
این بندان سن رشدمون که حتما با حواس مامانا و باباها باشه که ورزش مفصل داشته باشن. این هر روز این بچه‌ها باید بالا پایین به پرنها یا کلاس میرن یا پارک میرن یا بدمینتون بازی میکنن، به هر حال طبق سلیقه خانواده این فعالیت بدنی رو دارن. ما تو زیاده روی در مصرف شیرین ها من تاکید میکنم، ببینید برنج هم قند داره،
بله،
کربوهیدرات ها، نان هم داره، سیب زمینی هم داره، و به این ترتیب چون ما میوه ها همه قند دارن، چون ما یک انباشتی از قند رو باش مواجه هستیم، تنقلات کارخونه رو مثلا انواع ویفر ها، بیسکویت ها، کیک، کلوچه، نمیدونم تیتاب، این دسته از مواد غذایی رو که شیرینی افزودنی دارن و مواد نگه دارنده دارن، رنگ های در واقع صنعتی به آب میوه های صنعتی باری کرده، اینا از رژیم غذایی دلبند بکشن بیرون و بقیه این مثلا یه روز بهش صبحانه عسل میدن، یه روز شیره میدن، یه روز حلوه میدن، در وعده صبحانه یه مقدار چیزای شیرین برای بچه های ما دلبندانمون که تو سن رشد هستن و میرن سر کلاس یا در حال کار فکری میکنن درس میخونن اتفاق خوبیه، ما تو در بقیه ساعت های روز واقعا نیاز بهش نداره.
بله خانم دکتر اختری پرسیدن آیا این باور درستیه که عسل رو با چای داغ نباید حل بکنیم، تأثیرش از بین میره؟
اصلا از خانواده کربوهیدرات ها یه تعدادیشون اینجوری هست، وقتی که حرارت میبینن یه آنزیمی توشون میشکنه و تبدیل به یک در واقع شکل مولکولی دیگه میشه در سر حرارت، اینا پیوندهای شیمیایی دارن. مقدار این تغییر اینقدر زیاد نیستش که حالا مثلا شما چایی که تو لیوان ریختین همون 100 درجه که در واقع بهش اصلا اضافه نمی‌کنید،
بله بله.
واقعا این تغییر اتفاق میفته. همیشه توصیه‌مون اینه که وقتی که میخوان شربت لیمو ترش اصل درست بکنن برای فرد سرماخورده یا میخوان سیستم ایمنیشون رو مثلا تقویت بکنن، یعنی که تو چای و شیر داغشون میخوان هر چیز شیرینی چه شیره میخوان بریزن چه اصل بریزن، اجازه بدن یه ذره از اون داغی اولش کاسته بشه، یعنی به دمای 50 درجه 60 درجه نزدیک بشه، یه چند دقیقه از این که سروش کردن بگذره و بعد اون ماده شیرین رو بهش اضافه کنن، تاثیر بهتری داره.
درود بر شما. در مورد مصرف خرما هم سوال کردن،
ولی ببینید همهشون مثل همن، یعنی همه شیرین ها
دوستی پرسیده که اصلا من موقع افطار چند تا دونه خورما میتونم مصرف کنم؟
خیلی بستگی به بیماری های زمینی داره. اگر این شنونده عزیزمونی آدمی که 400 تن بدنش سالمه و اضافه وزن نداره، جو یه سردت کفایت میکنه، ولی اگر اضافه وزن داره، دیابت داره، فشار خون داره، یه دونه کافیه.
ولی خب شما هم قطعا همیشه بعد از حتی مصرف این شیرینی های طبیعی هم فعالیت ورزشی رو توصیه میکنید دیگه؟
قطعا برای آدم ها در سنین مختلف با شرایط بیماری های زمینه مختلف توصیه ها فرق میکنه. توصیه عمومی مون فعلا برای عموم مردم که ما سکون تو مردممون خیلی زیاده،
متاسفانه
ما مردمی نیستیم که اهل فعالیت بدنی تحرک باشیم، خاطر همین توصیه عمومی مون فعلا اینه که صرفه جویی کنیم در مصرف شیرین ها. حالا بسته به مورد، فردی که مثلا بدنساز حرفه ای، ورزشکار، دوچرخه‌سوار حرفه ای، اون میخواد یه شرایطش رو متفاوت.
خانم دکتر الهام اختری متخصص طب سنتی، خیلی ازتون ممنونم، از طرف همسایه‌هامونم از شما تشکر میکنم، ببخشید وقتتون رو زیاد گرفتم، اگر نکته و توصیه‌ای خاصی دارین سر و پا گوش